ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه اعلام کرده حیای برجام نباید به تبعیض در همکاری کشورهای عضو با ایران منجر شود. صادرات نفت روسیه نصف شد و واحد پول این کشور 23% دیگر افت کرد. و دولت مسکو گذرگاه تخلیه یاوارگان اوکراینی را تنها به سمت روسیه و بلاروس باز کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید احیای برجام نباید به تبعیض در میان کشورهای عضو برجام برای همکاری با ایران در هیچ زمینه ای منجر شود. سرگئی لاوروف روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان گفت که روسیه میخواهد احیای برجام به همه کشورهای عضو حقی یکسان در پیشبرد همکاری بدون مانع با ایران در همه زمینه ها دهد. وزیر خارجه روسیه روز گذشته گفته بود که آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین پس از احیای برجام بر روابط تجاری ایران و روسیه اثر منفی نخواهد گذاشت. فرانسه این درخواست را باجگیری از مذاکرات برجام خوانده و آمریکا نیز گفته است که درخواست روس‌ها بی ربط است. در پی اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، ارزش پول ملی روسیه روبل روز دوشنبه 23% دیگر افت کرد و رکوردی جدید بر جای گذاشت. قیمت هر دلار آمریکا تا عصر روز دوشنبه به 142 روبل رسید. طی 12 روز گذشته روسیه که تهاجم خود را به اوکراین آغاز کرده، واحد پول این کشور 45% ارزش خود را از دست داده است. همچنین قیمت نفت شاخص برنت هم در ابتدای معاملات روز دوشنبه تا 139 دلار هم بالا رفت که بالاترین رقم از سال 2008 میلادی به این سو است. تنش‌های فزاینده بر سر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قیمت نفت را در دو هفته گذشته افزایش داده. از طرفی گزارش‌هایی هم از آمادگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت روسیه منتشر شده است. در همین حال، در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش بس موقت برای خروج غیر نظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده است. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی میآیند و در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. در همین حال، حمله نظامی روسیه به اوکراین موجب شده تا قیمت انواع محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، سویا، دانه‌های روغنی و ذرت در جهان با افزایش چشمگیری روبرو شود. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی فاو، روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم جهان را تولید می‌کنند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
اوکراین و روسیه دو کشوری هستند که از نظر تولید مواد غذایی جایگاه ممتازی دارند و مثلا در عرصه بسیار حیاتی گندم که یک ماده غذایی استراتژیک است در دنیا، حدود 32% صادرات گندم دنیا توسط روسیه و اوکراین تامین میشه و به همین علت در حال حاضر با توجه به جنگ ما شاهد جهش بسیار شگفت‌آور قیمت گندم هستیم. قبل از جنگ هر تن گندم 280 دلار بود قیمتش، در حال حاضر بالای 410 دلار نوسان میکنه و مسئله گندم به خصوص بسیار مهمه از این نظر که کشورهای فقیر خریدار اون هستند و به خصوص کشورهایی که به دلیل مسائل آب و هوایی و فرایندهای مربوط به گرمایش زمین دچار خشکسالی شدند، از جمله کشورهای شمال آفریقا و همینطور بخش بزرگی از خاورمیانه و از جمله ایران که وارد کننده قابل ملاحظه گندم هست. البته آمارها در مورد ایران دقیق نیست، آمارهای متناقضی گفته میشه. بر اساس اون چیزی که من به تازگی پیدا کردم، گویا تا به حال در سال 1400 تا آخر بهمن ایران چیزی حدود 6 میلیون تن گندم وارد کرده که مهمترین فروشندگان گندم به ایران هم روسیه است، اوکراین هست و قزاقستان. و به همین علت در حال حاضر ایران به دلیل این اوجگیری قیمت گندم با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
اشاره داشتید آقای خواهند به ایران، ایران علاوه بر گندم به دانه های روغنی و ذرت و همچنین نهاده های دامی هم که از روسیه و اوکراین وارد میکرد بسیار متکی بود. این مسئله چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، در تمام عرصه‌هایی که شما ازش اسم بردین ما شاهد جهش قیمت مواد غذایی هستیم. مثلا نهادهای دامی گویا طی چند ماه اخیر یک جهش 55% رو از سر گذروندن. قیمت سویا و ذرت به شدت افزایش پیدا کرده و طبعا اینها با توجه به نقشی که دارند در دامپروری قیمت گوشت رو به شدت بالا میبرند. در مجموع ایرانی ها طی چند دهه گذشته با تورم دست به گریبان بودند. منتها شانس بزرگی که ایران داشت دست کم این بود که در سطح جهانی تورم به شدت کاهش پیدا کرده بود، چیزی بود حدود 3%. ولی در حال حاضر ما شاهد اوجگیری تورم در سطح جهانی هم هستم، البته نه با شدت ایران، ولی به هر حال مهمه در بعضی از عرصه ها. و این تورم وارداتی هم به تورمی که پیش از این در ایران بود افزوده میشه.
آقای خواهند، در کنار تهدیداتی که در خصوص تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای تولید مواد غذایی در جهان به وجود آمده، چقدر این مسئله میتونه بر روی تورم جهانی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بذاره؟
به مقدار زیادی این مسئله در حال حاضر ایجاد نگرانی کرده در رابطه با مسائل مربوط به کووید و با توجه به اینکه تمام کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی برای جلوگیری از گسترش این بیماری و به خصوص برای مقابله با پیامدهای اجتماعی اون مقادیر زیادی هزینه کردند، در واقع پول به بازار ریختند و این پولها به تورم دامن زده. به عنوان نمونه، در حال حاضر نرخ تورم ایالات متحده آمریکا به بالای 7% رسیده. البته برای مردم ایران که عادت دارن به نرخ تورم های بالای 40%، 7% چیز مهمی نیست. برای آمریکا بسیار مهمه، چون این بالاترین نرخ تورم هست در 42 سال گذشته. در اتحادیه اروپا شاهد به همون علتی که حضورتون عرض کردم، یعنی پول های پخش شده در دوران کووید و همینطور در حال حاضر که ادامه داره، ما شاهد نرخ تورم بالای 6% هستیم. برای منطقه یورو به خصوص نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست. طبعا در این شرایط اوجگیری ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی به این تورم دامن میزنه. جنبه دیگر اون این هست که قیمت انرژی به خصوص به شدت اوج گرفته و در حالی که بشکه نفت با 130 دلار فاصله نداره، همینطور قیمت گاز و تأثیر این دو بر قیمت الکتریسیته، طبعا این هم به نرخ تورم دامن میزنه. در این شرایط با توجه به اوجگیری نرخ تورم، این تورم وارداتی در عرصه های گوناگون این هم به کشورهای گوناگون از جمله ایران منتقل میشه و به همین علت یک وضعیت بسیار بحرانی و کم سابقه در اقتصاد جهانی پیش آمده که میتونه این اوجگیری تورم حتی همراه باشه با کاهش نرخ رشد، یعنی رکود تورمی که ایرانی ها باش به شدت آشنا هستند، به مقدار قابل ملاحظه‌ای در دنیا گسترش پیدا بکنه.
فریدون خواهند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تا کنون باعث آواره شدن نزدیک به 2 میلیون نفر شده و این شمار رو به افزایش است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده و علاوه بر تلفات نظامی آوارگی صدها هزار نفر. نخستین ایستگاه کشورهای همسایه از جمله لهستان.
تعداد پناهجویان در حال بیشتر شدنه. الان این تعداد رو که میبینید گاهی چند برابر و گاهی کمتر هستن، اما ورودشون به اینجا بدون توقف ادامه داره.
Sometimes it's shorter,
در این میان برخی دردها میان شهروندان حتی از قاره‌های مختلف مشترک شد. انس و آنا، زوج ساکن آلمان. انس از اینجا آمده، سوریه جنگ زده و اکنون به آلمان پناه برده و در این کشور با آنای اوکراینی آشنا شد و ازدواج کرد، در حالی که تاکنون این انس بود که به خاطر جنگ در کشورش نگران وضعیت و خانوادهش بود. اکنون آنا هم همدردش شده. به گفته آنها دشمنشان یکیست، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه.
دشمن ما یکیه، پوتین. از بشار اسد حمایت و سوریه رو بمباران کرد، همین کار رو الان داره با اوکراین میکنه. دوست ندارم احساسی رو که مردم اینجا دارن رو بار دیگه تجربه کنم. ما در سوریه خیلی رنج کشیدیم، الان هم توی اروپا اوضاع واقعا بده. فکر نمی کردم بار دیگه آواره ها و پناهجوها رو توی قطارها و ایستگاه ها ببینم. همون تجربه‌ای که ما سال 2015 بعد از رسیدنمون به اروپا داشتیم بار دیگه داره تکرار میشه.
انس اکنون تلاش میکند علاوه بر کمک به همسرش به پناهجویان اوکراینی در اروپا که به دنبال سرپناه هستند هم کمک کند.
به هر حال باید قوی باشیم و به مردم کمک کنیم. شاید کسایی باشن که بخوان خودشون رو به اردوگاه ها برسونن. من باهاشون صحبت میکنم چون همدردیم. ما کشورهامون رو رها کردیم، اوکراین و سوریه.
Wir haben die gleichen Schmerzen. Wir haben beide jetzt Ukraine und Syrien, die Heimatländer verlassen.
آنها اکنون در ترس و دلهوره به سر می‌برد. نگران کشور و خانواده تحت جنگش، به ویژه با پیگیری اخبار که تلفات انسانی را در اوکراین گزارش می‌کند و برای مقاومت روانی در این شرایط انس که تجربه مشابهی دارد به او کمک می‌کند.
من از تجربهش میپرسم، وضعیت سختیه، در این باره تجربهش رو در اختیارم قرار میده و کمک میکنه تا بتونم فکرم رو مدیریت کنم یا اینکه هر لحظه به ماجرا فکر نکنم. در این شرایط خیلی سخت زندگی طبیعی داشته باشی.
تصاویری که در ماه‌های گذشته رسانه‌ها مخابره کردند، عراقی‌هایی که برای فرار از شرایط بد معیشتی و ناامنی کشورشان را رها کرده و تلاش کردند خود را به اروپا برسانند، بسیاری از آنها به مقصد نرسیده و مجبور شدند بازگردند. و این ساشا است، چشم پزشک اوکراینی که برای کمک به مردم بحران زده به عراق آمده. اما او اکنون نگران اخبار کشور جنگ زده اش را دنبال می کند، در حالی که وقتی می خواست به عراق سفر کند خانواده اش نگرانش بودند.
نمیدونم، احساس دوگانه ای دارم. از یه طرف از ته دل میخوام برگردم اوکراین، از طرف دیگه به بچه‌م فکر میکنم. خانواده‌م الان خوشحالن که من اینجام. ماجرا خنده داره. وقتی میخواستم بیام گریه میکردن و میگفتن به عراق نرو، اونجا خطرناکه. اما الان احساس میکنیم که عراق و کردستان امن‌تر از اوکراینه.
و تجمع شهروندان اوکراینی نگران کشورشان روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق. مردمانی خواستار پایان جنگ در کشورشان و نگران خانواده و دوستانشان.
ایلیا جزایری گزارش میداد. اما نرگس محمدی، فعال مدنی که دو هفته پیش برای انجام عمل قلب به طور موقت از زندان آزاد شده بود، روز سه‌شنبه برای گذراندن ادامه دوران محکومیت به زندان قرچک بازگردانده شد. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا درباره همسرش این چنین گفت:
به وکیل نرگس ابلاغ کردم که باید فردا نرگس خودشو به زندان معرفی و ظاهران این مرخصی دیگه تمدید نشد. مرخصی هم استعلاجی بود، یعنی بایستی این مداوا بیشتر طول میکشید. بخصوص زندان قرچک زندان مناسبی نیست، یک سوله گاوداری بزرگ تبدیل به زندان کردن با امکاناتی به مراتب کمتر از امکانات زندانهای دیگر.
خانم محمدی 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به سوگواری آرامگاه ابراهیم کتابدار بازداشت شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.